أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود كه مفادش اين بود كه خروج به ما، خروج از مکه و عود به مکه مانعی نداره و سبب وجوب احرام نمیشه، مثل صحیحه جمیل: الرجل یخرج الى جده فی الحاجه قال یدخل مکه بغیر احرام، یا معتبره ابن بکیر عن ابي عبد الله عليه السلام انه خرج الى الربذه يشيع ابا جعفر ثم دخل مكه حلالا. ربذه بعد از، یعنی از نرسیده به میقات بوده. کسی که از مکه میاد بیرون میره ربذه، از میقات میگذره، چون گفتن ربذه وقتی انسان میخواد از ربذه بره مکه باید از ذات عرق بگذره. ذات عرق یکی از مواقیته. پس ربذه برای کسی که داخل مکه و میره ربذه مساویست با تجاوز عن المیقات. یه اینجور گفتم که ربذه قبل از ذات عرق، کسی که میخواد بره مکه باید ربذه، ذات عرق، یک منزل دیگر بعد مکه. روایت سوم این بود که امام صادق علیه السلام فرمود: با پدرم خرجنا مع ابی جعفر علیه السلام الى ارض به طیبه فاقمنا به طیبه ما شاء الله. طیبه یک محلی بوده ولی این طیبه نرسیده به میقات بوده. کسی که از مکه میره طیبه به میقات نمیرسه. بعیده که مراد از طیبه طیبه باشه، یعنی مدینه طیبه، خیلی بعیده. طیبه همون محلی است که اطراف مکه بوده. خب گفته شده که از این روایات استفاده میشه که کسی که داخل مکه گردش بکنه در بیرون مکه، حتی از میقات هم بگذره، مادامی که کوچ نکرده عرفاً از مکه مشکلی نداره، برگرده به مکه بدون احرام. و این نظری است که در کتاب المرتقا الى الفقه الارقا اختیار کرده. به نظر ما این روایت ربذه که تجاوز از میقات هم درش هست، قضیتون فی واقع، شاید امام علیه السلام در همون ماه عمره به جا آورده بودن، شاید اصلا بین عمره تمتع و حج تمتع بود، در همون ماه عمره تمتع یا عمره مفرده به جا آورده بودن. استدلال به این روایت درست نیست. و همینطور روایت اقمنا به طیبه ما شاء الله، ما شاء الله نه اون ما شاء الله که یعنی چندین ماه موندیم، بابا آدم 20 روزم یک جا بمونه فکر میکنه اقمنا فی ما شاء الله. خب چند روز که آدم میمونه خسته میشه، دیگه 20 روز 25 روز بمونه میگه عقم نافیه ماشاءالله. همچینم ماشاءاللهش ماشاءالله اونجوری نیست که چندین ماه موندیم. بله به قول شما، حالا ممکنه مقدارش رو نمیدونه، گفت عقمنا موندیم در طیبه مقداری که خدا خواست. اون زمان بیشتر به یاد خدا بودن، تا حالا هرکی می شد یه انشاءاللهی ماشاءاللهی. در روایات هم گاهی داریم یجوز و ذالک انشاءالله. الان کجا رسمه که آیون فقها در جواب استفتا بنویسن حلال است انشاءالله، یا مثلا حرام است انشاءالله؟ قدیم اینجور بود، فقط نابه طیبت ماشاءالله ظهوری نداره در موندن بیشتر از یک ماه. قضیتون خارجیه اطلاقی براش منعقد نیست. پس عمده صحیحه جمیله. صحیحه جمیلم در تجاوز از میقات نیست. یخرج الی جده، بعدن انشاءالله در جغرافیای جده که بحث مهمی است که آیا جده رابطهش با مواقیت چیز، خواهیم گفت که کسی که به جده بره تجاوز از میقات مسلم نکرده، عرفاً تجاوز از میقات نکرده. کسی که بره از میقات بگذره بیاد مدینه مثلا، خب از این تجاوز از میقات کرده، یا از ذات عرق بگذره بیاد ربده، یا از قرن المنازل بگذره بیاد طائف، این تجاوز از میقات کرده. اما از مکه تا جده میقاتی مشاهده نمیشه، میقاتی در کار نیست، تجاوز از میقات سر نمی کنه. پس این فرمایش مرتقا که از این روایات خواسته اطلاق‌گیری بکنه حتی برای فرض تجاوز از میقات، این تمام نیست. بله فرمایش امام ادقه که قبل از تجاوز از میقات اگر کسی از مکه بیاد بیرون بدون تجاوز از میقات، مثلا بیاد جده، ایشون فرمودن که چند ماه هم بره و بیاد مسئله نیست، نیاز به احرام جدید نیست. این دقیق تره، با این صحیحه جمیل بیشتر سازگاره. و انصافا جواب از این صحیح جمیل هم کار مشکلی هست. اولین جوابی که مطرح شد از مرحوم شیخ مطرح کردیم که فرمودن که ما اینو هم میکنیم، خروج الی جده فی الحاجه را بر جایی که رجوع بکنه به مکه در ماه عمره سابقه. دلیلشونم روایت مرسله هفت و عبان بود، فی الرجل یخرج فی الحاجه من الحرم قال ان رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر احرام و ان دخل فی غیره دخل به احرام. که ما عرض کردیم این روایت مرسله و اعتباری بهش نیست، علاوه ممکنه دلالتش رو هم ما مناقشه کنیم. دلالت این روایت مرسله میگه یخرج من الحرم، اما از تجاوز از میقات و عدم تجاوز از میقات. اما صحیحه جمیل در خصوص عدم تجاوز از میقات، یخرج الی جده. فرق است بین یخرج من الحرم، نگفت الی عین، یخرج من الحرم الی عین، حالا ممکنه الی جده باشه، یا الان مدینه باشه، اطلاق داره. اما صحیح جمیل داره یخرج و الا جده، مقصد رو مشخص کرد که جده بوده. ولذا صحیح جمیل در خصوص خروج به جده قبل از میقات، اما مرسله هفت و عبان اطلاق داره نسبت به فرض تجاوز از میقات و عدم تجاوز از میقات. یخرج من الحرم، برای اینکه خروج از حرم مهمه. یخرج من الحرم، حالا مقصد براش مهم نبود، اینکه اشکالی نداره. سائل برای اینکه مقصد براش مهم نبود قید نکرد، گفت یخرج من الحرم. مهم همین ارسالشه. ما میمونیم و صحیحه جمیل. صحیحه جمیل که داشت یخرج و الی جده به غیر احرام اطلاق داره، چه در ماهی که عمره به جا آورده یرجع الی مکه، یا در ماهی که عمره به جا نیاورده. اصلا ممکنه این آقا عمره به جا نیاورده تا حالا، یا ماهای قبل به جا آورده، اطلاقش میگیره. برخی از بزرگان وقتی این روایت رو مطرح کردیم خدمتشون که شما چی جواب میدید، خب بعدها شنیدم که جواب داده بودن که این روایت فرضش اینه که یخرج الى جده فی الحاجه. جده قبلا شهر آبادی نبوده، یک بندری بوده برای ورود کشتی ها، جایی که انسان بره در اونجا بمانه مدت زیاد، نه همچو جایی نبوده. ولذا اطلاق نداره نسبت به این که آدم بره یک ماه بمونه بعد بخواد برگرده. خب ما قبول داریم، بله اطلاق نداره نسبت به جایی که یک ماه بخواد بمونه در جده و بعد برگرده، به شرط اینکه مراد از ماه ماه هلالی نباشه، ماه عددی باشه، یعنی مقدار یک ماه. و الا ماه هلالی ممکنه فرض بشه آخر ماه قبل اومد اول ماه بعد بر میگرده، ولی مقدار یک ماه که 30 روز حدودن، خب متعارف نبود در اون زمان در جده بمونن، درست. ولی نه خود ایشان و نه ما برای یک ماه موندن بیرون مکه موضوعیتی قائل نبودیم. اونی که در روایات بود اینه که در ماه عمره سابقه برگرده یا بعد از ماه عمره سابقه. خب این آقا اگر عمره‌ای که به جا آورد تو ماه رجب بود، اول ماه رجب عمره به جا آورد، موند ماه شعبان، اصلا اینجور فرض کنید 5 رجب عمره به جا آورد، موند تو مکه تا 15 شعبان، 15 شعبان آمد جده، یک روز موند و برگشت. خب دخل فی غیر الشهر الذی اعتمر فیه، چه شهر رو هلالی بگیریم؟ در ماه شعبان برگشت به مکه، عمرش در ماه رجب بود. چه ماه رو عددی بگیریم؟ پنجم رجب عمره به جا آورد، الانم 15 شعبان، از ماه عددی هم 10 روز گذشته، 40 روز شده دیگه. خب فرض اینجاست، شمایی که در اینجا می فرمایید باید محرم بشه به احرام جدید، اشکال اینه که این روایت اطلاقش میگه احرام لازم نیست. بله اون فرضی که از مکه بیاد جده لحاجتن یک ماه بمونه تو جده و بعد برگرده مکه، بله از اون فرض انصراف داره، ما این رو قبول داریم، اما مشکل با اینها حل نمیشه. خب جواب دومی که از این صحیحه جمیل ممکنه داده بشه، بله نه این مسلمه دیگه، یک جایی برای نزول کشتی ها بوده، به هر حال حالا ببینید بالاخره بله جواب بنده یا ببینید آقای زنجانی اینجور فرمودن که این روایت اطلاق نداره نسبت به کسی که بخواد یک ماه تو جده بمونه، چون جده جای آبادی نبوده، آدم برای حاجتی بره جده یه وقت میره گذر میکنه در جاهای مختلف، جده هم میره، حرفی نیست، گشت و گذار میکنه. این آقا یخرج الی جدت للحاجه، اصلا رفته جده برای کاری، خب کارشو انجام میده بر میگرده دیگه، جای آبادی نیست که جده بره یک ماه بمونه، ولذا روایت اطلاق نداره. میگیم شما مگه انتظار داشتید که این روایت اطلاق داشته باشه نسبت به اونجایی که یک ماه میخواد تو جده بمونه؟ ما همچو اطلاقی نخواستیم از این روایت بگیریم. حالا یا جزمن که ایشون جازمن فرمودن، یا احتمالاً جده همینجور بوده، محلی نبوده که انسان به طور متعارف یک ماه بمونه، حاجتی داشته انجام میداده برمیگشته، احتمالش هم بدیم کافیست برای عدم اطلاق. ولی مشکل ما و مشکل خود ایشون حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصلا معیار این نیست که بر زمان خروج از مکه یک ماه عددی بگذرد، همچون بحثی نیست که یمزیه سلاسون یومن علا زمان خروج هیمن مکه فیجب علیه الاحرام به دخول مکه، ما همچه چیزی رو که ادعا نمی کنیم تا همچه چیزی مثلی. اونی که هست هم ایشون فرمودن هم ما عرض کردیم که از زمان عمره یک ماه بگذره. حالا ما می گفتیم ماه هلالی، ایشون می فرمودن ماه عددی، یعنی مقدار یک ماه. تو این فرضی که ما مطرح کردیم پنجم رجب عمره مفرده به جا آورده مونده تو مکه تا پنجم شعبان هم گذشته، بعد آمده لحاجت الی جده، این که ممکنه مردم از راه های دور می اومدن مکه یا خود اهل مکه، خب حاجتی داره رفته جده، از زمان خروجش یک ماه نگذشته، ولی معیار این بود که از زمان عمره یک ماه بگذره که گذشته، چه ماه هلالی بگیریم چه ماه عددی بگیریم، مقدار یک ماه بگیریم، بله از زمان خروجش اگر بگیم یک ماه بگذره اون، و مرادمون هم از یک ماه عددی باشه، یعنی 30 روز تو جده باشه، بله سریه جمیل نسبت به این فرد اطلاق نداره، ولیکن ما کاری به این مطلب نداشتیم که مقدار یک ماه از زمان خروج از مکه بگذره، همچه چیزی رو ما در نظر نداشتیم. معیار در چیز خروج، در وجوب احرام خروج ماه عمره سابقه بود، اون معیار اینجا هم ممکنه باشه. جواب دومی که داده میشه از این صحیحه جمیل اینه که گفته میشه که الرجلو یخرج الى جده للحاجه، این ظاهرش اینه که اگر حاجت نداشت نمیرفت. اگر بنا باشه دخالت نداشته باشه این حاجت در مطلب، خب میگفتن الرجلو یخرجو الى جده هل یدخل مکه به غیر احرام ام لا، این که بیان قید بزنن آقا این که از مکه خارج شد به سمت جده رفت بی جهت نبود ها، برای حاجتی بود، این نشون میده که مورد از مواردی بود که اگر حاجت نداشت نباید میرفت، و این در مورد عمره تمتعه، در عمره تمتعه که گفتن لا یخرج من مکه الا لحاجته، عمره تمتع قبل از حج انسان باید تو مکه بمونه، لا یخرج من مکه الا لحاجته. و سائل جمیل میگه آقا الرجلو یخرجو الى جدد الحاجه، این انصراف پیدا میکنه به اون فرضی که میخواد بگه آقا مسوق داشت برای خروج، مسوقش حاجت بود که داشت، کجا نیاز به مسوق داریم برای خروج از مکه، و عمره مفرده که تمام شد انسان مسوق نمیخواد لحاجتن خارج بشه از مکه، لا لحاجتن هم میتونه خارج بشه، عمره تمتعی که بین عمره تمتع و حج این مسوق خروج لحاجتن رو میخواییم، و لذا این روایت انصراف پیدا میکنه به خروج بین عمره تمتع و حج. نه خب اون وقت وقتی که این صحیحه جمیل موردش عمره تمتع شد، فعرضت له حاجتون فخرج الى جده، این روایت به اطلاقش میگه چه در اون ماه چه در ماه دیگر یرجو الى مکه به غیر احرام. صحیحه حماد و معتبر اسحاق ابن عمار موردشون تجاوز از میقات بود، فإن عرضت حاجتون فخرج الى المدینه او الى ذات ارض او الى بعض المعادن. مورد روایت در اونجایی که تفصیل میداد بین ماه عمره تمتع و بعد از آن اینجور بود، فإن خرج فإن جهل فخرج الى المدینه او الى نحوها به غیر احرام. موردش خروج به مدینه و شبه مدینه بود که تجاوز از میقاته، یا معتبر، این به واسه صحیح عمار معتبره ساق ابن عمار، فیخرج الى المدینه و الى ذات عرق او الى بعض المعادن. خب مدینه و ذات عرق یقینا تجاوز از میقات میشه، بعض المعادن هم ممکنه بیرون از میقات بوده، ما خبر نداریم. بعض معادن مناطقی بوده که یک مقدار سردسیر بوده، میرفتن تابستان ها در اونجا عدن، عدن یعنی اقامه، اونجا اقامه میکردن، معدن یعنی محل اقامه، اونجا محل اقامه بوده تابستان ها، حالا هواخوری میرفتن مدتی رو اونجا میموندن و شاید اون بیرون از میقات بوده. خب پس ممکنه وقت بگیم اگر از میقات بگذره مثلا بره مدینه یا ذات عرق، خب در همون ماه برگرده، فهو و ماه جدید برگرده، باید محرم بشه به احرام جدید. اما اگر جده میره، نه تفصیل امام نداده. یا فوقش، فوقش کسی بگه ما در جده هم تفصیل میدیم به خاطر تعلیل فإن لكل شهر عمره، در جده هم تفصیل میدیم بین رجوع در همون ماه یا رجوع در ماه آخر، ولی به هر حال طبق این جواب دوم مورد صحیح جمیل میشه خروج در اثناء عمره، یعنی خروج بین عمره تمتع و حج، ربطی به بحث عمره مفرده پیدا نمیکنه. این وجهی است که ما از کلمات مرحوم های داماد استخراج کردیم ولو عبارت مشوش هست. به نظر ما این وجه هم ناتمامه. انصاف مطلب اینه که اگر بنابود سوال از عمره تمتع بود و این حرفا، آخه این بیان چقدر باید الکن باشه، نعوذ بالله از جمیل ما عذرخواهی میکنیم که بیاد جمیل نتونه حرفش رو بگه که ان رجل متمتع قضا متعته ثم خرج الى جده لحاجت. خب اینو نمیتونست بگه؟ عرفیست، عرفیست بینکم و بین وجدانکم که آدم این مطلب رو بخواد بگه به این لسان، الرجل یخرج الى جده للحاجه. آقا شما میفرمایید چرا گفت للحاجه؟ خب للحاجه گفت دلیل بر این نمیشه که مورد از مواردی بود که اگر حاجت نداشت حرام بود خروج از مکه. شاید به خاطر اینه که میگه برای حاجت رفته، قصد عود داره. للحاجه یعنی چون قصد عود داره، نه خرج الى جدته مهاجرن، نه خرج الى جده للحاجه یعنی قصد بازگشت به مکه داره. شاید به این خاطر گفته للحاجه. نه آمده ساکن جده شده مثلا. الرجل، اجازه بدید آقا، الرجل یخرج الى جده للحاجه، میگه آقا کاری داشت اومد جده، میخواد دو مرتبه برگرده مکه محرم بشه به احرام جدید. یعنی اینجور نیست که آمده جده ساکن جده بشه، اینجور نیست که آمده جده بیاد ایران، یه فرضی میخواد بکنه که برای حاجت اومده جده که زمینه سازی کنه که بگه میخواد دو مرتبه برگرده مکه. چه ظهوری داره قید للحاجه برای اینکه بگیم ها مورد از مواردی بود که اگر حاجت نداشت حرام بود خارج بشه از مکه و اونم عمره تمتع. آخه اگر اینجوری بود چقدر بیان غیر عرفی باید باشه که آدم سوال میکنه از خروج لحاجتن بعد از عمره تمتع، ولی بیاد بگه آقا الرجل یخرج الى جده للحاجه بدون اشاره به اینکه مورد عمره تمتع. خیلی غیر عرفیه.
من می‌دارم واژه تفسیر کرده. یعنی الان در چه اشاره
الرجل يخرج الى جد الهاج يعني امروز بابا با این عرفی نیست. بعدم بیاد اینا رو بیاد تو کتابش بنویسه برای راوی های بعدی نخونه نگه من در مورد عمره تمتع سوال کردم، چون وقتی از امام سوال میکردم در اثناء عمره تمتع و حج بود، اشاره هم که میکردم همه میفهمیدن که سوالم از عمره تمتع. خب بر فرض فرمایش شما درست باشه که موقع سوال و جواب قرینه بود که امام به طور عادی متوجه میشد سوال از عمره تمتع، ولی جمیل اینو میاد بعدن برای دیگران نقل میکنه یا در کتابش مینویسه، اون موقع هم قرینه بوده. اگر بنا بود که بعدن میخواست بعدن بگه، خب اون قرائن متصله را میگفت، اینها عرفی نیست. خب وجه ثالث که به نظر ما میاد اینه، این وجه ثالث میدید ما چی میگیم، شاید عرض ما بد نباشه، گوش بدید. ما میگیم آقا حق با شما که اطلاق گیری میکنید از این سعی جمیل، ما تسلیم شما هستیم. این که حضرت امام لعلا که فتوا دادن که مالم یتجاوز المیقات، کسی که اتا به عمرت مفرده ولم یتجاوز المیقات یجوز له دخول و مکه متاشا، استدلالشون هم احتمالا به سعی جمیله، بسیار خوب اطلاق داره. ولیکن ما مقیدی پیدا کردیم، مقید منفصل، مقید منفصل صحیحه رفاعه است. قال ابو عبدالله علیه السلام ان الحتابه والمجتلبه اتوا النبی صلی الله علیه و آله فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا، پیغمبر حرام کرد دخول در مکه بدون احرام را، حتی به و مجتلبه هیزم فروش ها، یعنی هیزم می آورد جمع می کردن می آوردن می فروختن، یا کسانی که ارزاق مردم را از بیرون مکه جلب می کردن و می آوردن می فروختن، اینا آمدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله به ما اجازه بده بدون احرام وارد مکه بشیم، فأذن لهم ان یدخلوا حلالا. خب آقا این مورد اگر بگیم حکم همگانی بوده، خلاف ظاهره که منتشو سر اینا بگذارن، امام صادق علیه السلام بفرمان اینا اومدن از پیغمبر عز گرفتن، پیغمبرم به اینا عز داد، خب این ظاهرش اینه که دیگران معزون نیستن، پس یک حکم اختصاصی برای حتابه و مجتلبه است، این یه مقدم، حکم بقیه مثل اینها نیست. از طرف دیگه خلاف ظاهره که بگیم این حتابه و مجتلبه تجاوز از میقات میکردن، میقات خیلی دوره، کمترین میقات به مکه 90 کیلومتر با مکه فاصله داره، حدودا دو روز راه در زمان قدیم، مسجد و شجره که 8 روز راه تا مکه فاصله داره، خیلی بعیده که همه این حتابه ها و مجتلبه ها کارشون این بود که از میقات عبور میکردن هیزم جمع میکردن میآوردن مکه، ارزاق عمومی رو تهیه میکردن میآوردن مکه. خیلی بعیده. بالاخره قبل از تجاوز از میقات هم مکانهایی بود که آباد بود، هیزم داشت، محل تهیه ارزاق عمومی بود. این همه روایت داریم کسانی که منزلشون دون المیقات است، یعنی منزلشون بین مکه و میقات است. فاحرامه من دویرت اهله، مثل عثمان. عثمان منطقه آبادی بود بین مکه و مواقیت، اهل صرف، حالا یا چه میدونم، صرف صرف، اهل مر، لیس لاهل صرف ولا مر متعه، کل اینها منزلشون کمتر از 16 فرسخ با مکه فاصله داشت، ولذا اینها حکم حاضر به مکه رو داشتن، حج تمتع برشون نبود. کمتر از میقات، خیلی کمتر از میقات به مکه فاصله داشتن. خب اینا مناطق آبادی بود، عثمان، صرف، مر. خب بعیده که حطابه و محتلبه بیکار باشن هی برن مدینه از اونجا هیزم تهیه کنن بیان مکه. همشون مجتلبه هم همینه، ارزاق عمومی رو میرفتن تهیه میکردن برای مکه. خب فاصله های دور برن، همشون هم با فاصله های دور برن. بابا کاسبی اقتضا میکنه با صرفه‌جویی وقتی مناطق نزدیک هست که آبادم هست، هیزمم هست، ارزاق عمومیم هست، خب حداقل بخشی از این حطابه و مستلبه میرفتن اونجا، از اونجا تهیه کنن. آخه متعارف فکر کنید، آقا اهالی روستاهای قم میان از قم تهیه میکنن مواد خوراکیشونو یا میرن از تهران تهیه میکنن. روستاهای اطراف کهک مواد اولیه رو میرن از کهک تهیه میکنن یا میرن از قم تهیه میکنن. مگه خول بیاد قم؟ بله آقا، وقتی مناطق نزدیک به مکه بوده، آبادم بوده، هیزمم قطعا بوده، اولین مسیری که امکان تهیه هیزم بوده متعارف اینه، تهیه ارزاق عمومی از اونجا تهیه میکردن، راه رو نزدیک میکردن، برگردن مکه بفروشن، دو مرتبه برگردن، عرض کنم خدمتتون که هیزم تهیه کنن، ارزاق عمومی تهیه کنن تا زندگیشون اینجور اداره بشه. خب پس یقیناً حداقل بخشی از حطابه و مجتلبه تجاوز از میقات نمی کردن. اگر بنا باشه حکم همه کسانی که تجاوز از میقات نمی کنن این باشه که بدون احرام وارد مکه بشن، خب چه منتی سر این حطابه و مجتلبه گذاشتن که شما اشکال نداره. مثل این که شما میرید خرید از مغازه دار، حاج آقا برای شما 5000 تومان، حالا به همه 4500 میده یا فوقش 5000، یه منتی میخواد سر شما بذاره که حاج آقا با شما 5000 تومان. و این بازاری ها ممکنه بعضی هاشون این کارو بکنه، پیغمبر که دیگه این کارو نمیکنه، امام معصوم که این کارو نمیکنه که حکم عمومی مردم رو به عنوان اذن خاص به حطابه و مجتلبه مطرح کنه. این ظاهرش اینه که اینها حکم خاص به خودشون بود و اینها حداقل بخششون تجاوز از میقات نمی کردن، معلوم میشه حکم اینها با حکم بقیه مردم فرق میکنه. یه قدر متعقنی میگیریم، کسانی که حطابه و مجتلبه نیستن ولو از میقات تجاوز نکنن، اینها فل جمله باید محرم بشن، به احرام جدید و وارد مکه بشن. فل جمله البته اطلاق نداره. قدر متقنش اونیست که مذا علا خروجهی، مذا علا عمرته السابقه شهرون این قلت نخیر. قدر متعقن اینه که مزا علا زمان خروجهی من مکه شهران. گفتیم نه این درست نیست، این قدر متعقن نیست. چرا؟ حتی به و مشتلبه معمولا یک ماه بیرون نمیموندن، میرفت هیزم تهیه میکرد برمیگرد. یک ماه برای چی بیرون بمونه؟ بیرون مکه اصلا فرض یک ماه بیرون مکه موندن فرض متعارفی نبوده، نه در یخرج و الاجدت به غیر یخرج و الاجدت الهاجه، نه در مورد حتابه و مشتنبه. پس از این که بحث یک ماه از زمان خروج بگذره اونو مطرح کنید، صرف نظر کنید، قدر متعقن میشه کسانی که حتابه و مشتلبه نیستن. اینها اگر بیان از مکه بیرون ولو از میقات نگذرن، در صورتی که ماه عمره سابقشون گذشته باشه، باید محرم بشن به احرام جدید. و الا اگر ما بگیم همه مردم، همونی که حضرت امام فرموده، همه مردم از میقات اگه نگذشتن، ورودشون به مکه بعد از این که در مکه بودن و خارج شدن، برگشتشون به مکه بدون احرام جائز است، این صحیحه رفاعه در مورد حتابه و مشتلبه لغو میشه، اختصاص به اینها پیدا نمی کنه و این خلاف ظاهره. زاهده که این عز مختص به اینها بوده و قدر متعقن از بعض حتابه و مشتلبه این بوده که حداقل بعضشون از میقات عبور نمی کردن، به خاطر اینکه آبادی های زیادی بین مکه و میقات وجود داشته که میشد رفع نیاز کنن با تهیه هیزم از اونها. برای چی بیاد بیرون میقات این همه هیزم رو بار بزنه؟ میخوام تجاوز از میقات بکنم. خب نکن، برو نزدیکی های مکه هیزم تهیه کن، راحت برگرد مکه، چرا راه رو دور میکنی؟ خب این ولذا به نظر ما این وجه سوم وجه قویست، فهمیده میشه که الرجل یخرج الی جدت فی الحاجه قال یدخل الی مکه به غیر احرام، یه مقیدی داره، اگه اطلاقش بخواد حفظ بشه، صحیح رفاعه در مورد حتابه و مشتلبه لغو میشه و قدر متعقل از تقییدش به همین نحوست که بگیم یخرج الى جدت فی الحاجه قال یدخل مکه به غیر احرام ان لم یمزه شهرون الا عمرته السابقه و اما اذا مضى شهر على عمرته السابقه فيجب عليه الاحرام لدخول مكه و انما استثنى من هذا الحكم الحتابه والمستلبه والحمد لله رب العالمين.